ز کوچولو از سوی سنت اگزوپری، اونجا که شاز کوچولو زیبایی و تنهایی صحرا رو به گفتهش در درون خودش حس میکنه. و میرسیم به لورانس عربستان ماله. که دیگه تمام صحراست. البته اینجا کتابی است با عنوان هفت ستون خرد، نوشته تی لورانس، مشهور به لورانس عرب یا لورانس عربستان. لورانس کاشف، سرباز و جاسوس در جنگ جهانی اول که همراه با اعراب در شورش علیه امپراتوری عثمانی همراه میشه. لورانس دلبسته صحرا میشه و در صحرا میمونه.
بله. حالا نکته ای که درباره شاز کوچولو حیفم میاد اشاره بهش نکنیم اینه که اون خلبان در کویر آفریقا، در یکی از کویرهای آفریقا هواپیماش خراب شده و اون جلوه ناگهانی رو میبینه، اون پسر موبور، و در نهایت هم این پسر کوچولو، این شازده کوچولو از اونجا دوباره به سیاره خودش برمیگرده. شاید به نظرم میرسه باید یه اشاره‌ای باشه به نخستین انسانی که در آفریقا کشف شده. باستانشناسان بقایای نخستین انسان 4 میلیارد حالا تا بیشتر پیش قصتش رو میبره اونجا و این شخصیت خیلی ویژش رو در صحرای آفریقا اصلا از سیارش پایین میاد، اصطلاحاً هبوط میکنه به تعبیر حالا فلسفی و عرفانیش، و دوباره از همونجا عروج میکنه و به آسمان میره.
بله.
چون خیلی کار عرفانیه.
بله.
کار
دقیقاً
شازده کوچولو یکی از آثار عرفانی ادبیات فرانسه است.
دقیقاً همون اشاره داشت، در واقع نگاهی به تنهایی درون آدمی.
بله. 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 خیلی وجوه خیلی مختلفی داره این کار، که شاید یکی از کارهاییه که در ادبیات فرانسه اثر برتر قرن بیستم شناخته شده از طرف مردم. حالا فارغ از همه اینها که مردم خب دوست دارن این قصه رو و میشنون، ولی خب برام خیلی جالبه که هیچ وقت فیلم سینمایی خوب ازش ساخته نشد و چند تا کار متوسط هست ازش در اومد.
دقیقا همینطور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم
جناب کوچویی عزیز. این چند رمان مکزیکی که آقای کوچویی معرفی کردند، فکر میکنم اگر دوستان مترجم زبان اسپانیایی اصل این آثار رو پیدا کنن، قطعا مثلا اون کار مکینا فکر میکنم خیلی کار
خیلی خوب، بله، فوق
خوشخوانی بشه. اون سفر اون دختر 16 ساله که پیامی رو از طرف مادرش به دو اسمش رو یک بار دیگه میگین اون رمان رو الان نگاه میکنین خاطرتون هست؟
نویسنده
اسم هم نویسنده هم کتاب رو دوباره بگین.
کتاب که مکینا از جمله دو تا البته کتاب بود، اما مکینا خدمتتون عرض کنم از جان مکفی هم یک اثر دیگه بود. مکینا، بله، 16 سالی که باید به تنهایی از صحرا میزه و پایان دنیا هم دقیقا نگاه ها نزدیک به هم هست. هم پایان دنیا رمان یوری هررا،
یوری هررا، بله،
بله، و هم مکینا، یعنی اثری که نگاه به صحرای بی‌ترحم داره.
بسیار خوب، متشکرم.
سپاسگزارم.
با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پایشم.
کویرم یه کویر خشک و تنها، کویر هم صحبتش باد و سرابه، کویر رویای دریا تو سرش نیست، پای قصم بشین حالم خراب. دقیقا از یه جبون تو وجودم تموم ریشه هم بی برگ و باره، از عشقای خودم سینم ترک خود تا تنم از دور شبیه شور زاره، نه کوهی دارم افتاکم میارم بهش تکیه کنم قارم بگیرم، نه دریا دارم اتاقق من شد نه ساهر میشم اونجوری بمیرم. جوون بودم شبیه جنگل هایی که الان سر راهت رو گرفتن، سر راهت تموم جنگل ها سوخت تا چشمات رنگ دریا رو ببینم. فکرت منو برد از این شب با خیالت هم نشینم، با این حالی که امشب تو سرم هست محال صبح فردا رو ببین. یه شب چشمامو بستم خواب دیدم داره بارو میاد از ابر مرده، یه روز چشمامو وا کردم نبود دم سیل اومده دنیامو برده. سرورای یه دریا تو سرت بود دلم دریا شد و رفتی ندیدی، تو رفتی رد بارونو بگیری، تو رفتی و به دریا نرسیدی. کسی از خلوتم چیزی ندیده، کبیر از خلوتش بیرون نمی، کبیر رویای دریا تو سرش نیست، کبیر تا آخر قصه کبیر. نه کوهی دارم اتاکم میارم دوشی که کنم آروم بگیرم، نه دریا دارم اتاق هر من
شبتون بخیر. با برنامه صدای پای شب همراه شماییم و امشب درباره کویر صحبت میکنیم. در آثار ادبی دو بخش رو تقدیمتون کردیم، یکی در بخش ادبیات کلاسیک فارسی و دیگری در ادبیات جهان، رمان‌هایی که محوریت اونها یا داستانشون در صحرا و کویر میگذره، در بیابان میگذره. در بخش بعد با شعر معاصر همراه شماییم.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
خب در این بخش همراه هم با سعید زار محمدی تا در مورد شعر معاصر و کویر با هم صحبت بکنیم. سعید جان سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما و خدمت شنونده های خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
خیلی متشکرم. در ابتدای برنامه با محسن حکیمانی در مورد کویر و ادبیات که صحبت می‌کردیم، همینجوری نگاه از حافظه که انداختیم دیدیم کویر برای شاعران انگار ترسناکه، همیشه توش گم میشن، تشنگی و تمام اون حیرت و سرگشتگی و گمگشتگی و اینها رو داره. اما خب یه شاید مثلا دو دهه‌ای باشه که کویر یه جور دیگه ای شده بین مردم. حالا این فکر میکنم در شعر هم تأثیر داشته یا نداشته.
ما میتونیم بگیم که آقای اسلامزاده این تأثیر متقابل هم بوده. یکی از دلایل هایی که ما تو برنامه های قبلی هم راجبش صحبت کردیم، راجب مزایا و معایب برگزاری جشنواره ها، این بوده که جشنواره ها میتونن یک موضوعی رو، چون شعر ادبیات تولید میشه در راستای موضوع اونها، میتونن یک موضوعی رو عامیانه بکنن و اینو وارد جامعه بکنن. در مورد کویر همین اتفاق افتاده. خوشبختانه داره ارشاد یزد 9 دوره به صورت مستمر و خیلی فعال جشنواره ملی شعر کویر رو برگزار کرده و جشنواره‌ای بوده که پربار بوده، چرا که هم شاعران خوب هم روزگار ما تو شرکت کردن و هم اینکه رویکردهای مختلفی نسبت به کویر داشته. مثلا من دیدم در فراخوان آخرین دورهشون که دوره نهمشون بود، یک بخش در حقیقت طنز گذاشته بودن و در این بخش طنز و اسمشون هم گذاشته بودن بخش ویژه طنز با موضوع طنزهای کویرانه، یادمان زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد. و حالا من میخوام مثلا تایتل ها یا عناوین این جشنواره براتون بخونم، ببینید که چقدر شاعر رو به حرکت و تعمق در باب کویری که به قول شما منشأ اندوه بوده سالیان سال در ادبیات ما وامی داره. مثلا کوچه های آشتی کنان کویر، از کوچه های آشتی کنان کویر. خب وارد اون حس شدن و در اون حس شاعرانگی کردن نتایج خیلی درخشانی داره. حالا بنده در ادامه برای شما میخونم که روی کرد مردم رو هم به کویر عوض میکنه این اتفاق. وقتی شما از رویدن گل سوسن در کویر صحبت میکنید و از چشمه های جوشان مخفی در کویر صحبت میکنید یا از سرو ابرکوه در میانه کویر صحبت میکنید، اینها تمام در حقیقت اون وجه امیدوار بودن مردمان کویر رو نشون میده و وجه صبور بودنشون رو، به غیر از اون ملال و اندوهیه که همیشه در ادبیات ما بوده و کویر رو نشون میداده. حالا این روی کرد موجب این میشه که بله، ما الان تورهای شاد داریم که جوانا میرن تو کویر و کویرهای مختلف هم هست، تو استان قم، تو استان یزد میرن و تورهای شادی هم هست دیگه، میرن اونجا قشنگ شبهای شادی رو با هم برگزار میکنن، کویر میبینن، توی کاروانسراها میرن، اقامت خیلی خوشحالی دارن، اصلا اسمشون تورهای شاده. و این در حقیقت ممکنه که ماهیت اون کویر رو و اون اندوه و ملال کویر رو کم کم داره تغییر.
بالا به شکل تخصصی در بعضی از کویرها هم مثل کویر مصر در اون بیابانهای جندق و در اونجا برای رصد میرن خیلی گروهای نجومی.
درست همینطوره. و خب البته اینطور هست که کویر حقیقتا زیبا هم هست دیگه. یعنی اگر از منظر زیبایی شناسی امروز بخوایم نگاه بکنیم، خیلی به لحاظ مینیمالیستی زیباست. شاید مثل جنگل اون تنوع و تکثر رو نداشته باشه که حالا مثلا درخت‌های مختلف، شاید احتمال داره ما اونجا حیوانات مختلفو ببینیم تو جنگل اینها، ولی اینها نیست، ولی اون یک دستیش به مثابه همون دریاست. البته توی دریا هم، توی یعنی فقره دریا، توی آبجوی دریا هم دقیقاً همین اتفاق میفته. ما در ادبیاتمون داریم که شما هم هفته گذشته که صحبت کردیم میدونید که خب میترسید، اصلا خود شخص حضرت حافظ از دریا میترسید و چیز ترسناکی هم بوده که این از بیان این ترس ابایی نداشته حافظ به عنوان یک شخص احتمالاً محافظه‌کار. پس دریا هم همین وضعیت رو داشته و کویر هم همین وضعیت رو داشته، چون یک دستن و بی انتها هستن و
بیسوان به تعبیر آقای خالصی.
آره دیگه، به همین دلیل یه ذره وحشتناک به نظر میان. ولی حالا این روزه به لطف هم ابزار تصویر برداری و هم ورود نظریه های جایی در امر زیبایی شناسی، کویر واقعا هم خودش هم شبخوش بسیار زیباست.
بله، این ماجرا رو حالا نقش عکاسان طبیعت رو هم باید اینجا به اشاره بکنیم که کتاب های عکسی که در این 20-25 سال اخیر منتشر شد از طبیعت ایران، اون بخش های کویرش خیلی جذاب بود برای مخاطب. خب بالاخره مثلا شمال ایران، کوهستان‌های غرب ایران، زاگرس، منطقه آذربایجان، اینها زیبایی‌های بالقوه طبیعی داره، کوه و سبزی و همه اینها هست. اما عکاس باید پیدا کردن اصطلاحاً اون زمان طلایی به تعبیر خودشون، اون ماجیک تایمی که پیدا می‌کنن، لحظه طلوع، لحظه غروب، اون گرگومیش، اون لحظه هایی که رنگ های استثنایی توی کویر، اونجا با اون عکسایی که انداختن خیلی ها رو ترغیب کردن به اینکه آقا کویر هم میتونه یه جاذبه گردشگری باشه.
همینطوره. یه کتابی چاپ کردن برای بچه های استان یزد، آقای احمد رضا قدیریان و خانم فریبا قیومی زاده، که بنده امروز افتخاری رو داشتم که در راستای همین برنامه داشتم میومدم یه تماسی باشون گرفتم و ایشون این کتاب رو من معرفی کردن که نام اثر هستش هفت آسمان کویر، که منتخب اشعار هفت دوره کنگره سراسری شعر کویر. سال 95 این کتاب چاپ شده و به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد استان یزد بوده. من یکی دو نمونه میخوام از اینا براتون بخونم که شاعران ناماشنا هم نوشتن. مثلا یه غزل توش دیدم از آقای علیرضا بدی نیشابوری که اون هم حالا با شعر زیاد در حقیقت ناآشنا نیست و نیشابور بالاخره خودش هم یه جورهایی یه جای کویری هم محسوب میشه. گوید به بیزبانی من سوسن از کویر، این شهر شهر ماست، تو دل برکن از کویر. اینجا زمین به حجله مهتاب رفته است، پوشیده است یک سر پیراهن از کویر، بر سر کشیده چار قدی پرگل از بهار، در چین و چین سادگیش دامن از کویر. این ابروان کجدم و این چشمهای شور، سوغات دختری است برای من از کویر. این بادگیرها همه مبهوت مانده اند، در جستجوی عطر خوش آن زن از کویر. تا باز هم به خلسه مرا مبتلا کند، آورده است لهجه آویشن از کویر. هی کلیان دشت، برایندشان کجاست یک مرد از تبار شما یک زن از کویر. از روزهای دودی اینجا دلم گرفت، من قانعم به چند شب روشن از کویر. میبینید که چقدر حتی روابط عاطفی رو در کویر با استفاده از عناصر خود اون طبیعت قشنگ.
شعر علیرضا بدی.
آره، این شعر علیرضا بدی بود. مثلا یه کار دیگه، یه غزل دیگه از حمید رضا برقعی قم دیدم، اینم کار قشنگیه. نوشته که بدون واسطه مهتاب در برابر توست. از همون بیت، از همون مصرع اول شروع میکنه به ویژگی های اون منطقه رو گفتن. و آفتاب جگرسوز ذره پرور توست. من از دلت، دل دریاییت خبر دارم، که چشمه چشمه زلالی در عمق باور توست. کویر ای پدر پیر زنده دل، هرچند ترک بر آینه چهره مکدر توست، تو با امید پر از عمر جاودانه شدی، که راز چشمه حیوان فقط میسر توست. و عمر سرو تناور دلیل حرف من است، که سال هاست در آغوش گرم بستر توست. اگر که نعر زنان رقص می کند شنباد، به وجد آمدنش از شکوه پیکر توست. اینم مثلا می بینید که تماما به عناصری که وجود دارن در کویر اشاره کرده، مخصوصا سرو ابرکو که خیلی سرو عجیب و مسن و 4500 سالش دیگه فکر کنم اشتباه نکنم، یه همچین سن و سالی داره، به اونها هم اشاره کرده. و همینطور آثار دیگه دیدم، مثلا از مهدی فرجی من شعر دیدم و از حتی شعر سپید خیلی قشنگی خوندم از آقای رضا فلاح. اینم یه قسمتشو براتون بخونم. اسمش از طعم زنبق‌های فانوسی. آسمان در دست پنجره راه میافتد، و شبنمی سناریوی طوفان و باد میشود، زخم تمام کویر می شکند، صحرا از آفتاب گور می گیرد. لحظه های شوم می آیند با نیزه های آخته در دست، و آوار می شود حاشور زمان در حجم پنجره روبروی من. آب در حافظه سراب، لایه لایه غروب می ماسد بر طاق آسمان، دشت پر از طعم زنبق ها، دشت پر از طعم زنبق های فانوسی است. ماه به میثاق رمل های برهنه می نگرد، و من کویر می پوشم با بازوان دیوارهایی که مرا می دانند. هنوز لحجه شمعی در باد چکه می کند در الفبای صورتم. می بینید حتی نگاه های آوانگارد هم راجع به این قضیه اتفاق می افته. خب هر قضیه که از چندین وجه، یعنی هر آبجی رو ما بزنیم وسط و شاعران از چندین وجه مختلف بهش نگاه بکنن، قطعا ماهیتش هم حتی در میان مردم دچار تغییر میشه، دستخوش تغییر میشه.
بسیار متشکرم سعید زارو محمدی، متشکرم.
من
سپاس. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم ترانه توی به موج غم کرانه توی، به عشق تو فسانه منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. همونطور که در آغاز برنامه در بخش نخست کیمیای سعادت قول دادیم، با جناب احمد خالصی به طور اختصاصی درباره یک کتاب خواندنی صحبت بکنیم. حماسه کبیر نوشته زنده‌یاد استاد ابراهیم باستانی پاریزی. آقای پاریزی بزرگوار از اون شخصیت‌های خیلی دلنواز و دلنشین بودن در فضای آکادمیک دانشگاه و نوع تاریخ نگاریشون و کتاب‌هایی که نگاشتن و کم هم نیست، شاید دو قفسه سه قفسه یک کتابخانه رو پر بکنه کتاب‌هایی که نوشتن. گویی که شخصی روبروی ما نشسته و میخواد یه داستانی رو تعریف بکنه و این وسط ها هی میزنه به حاشیه ها، یه اسمی میاد، یه دو صفحه هم در بروی اون اسم و اون آدم یا اون شهر حرف میزنه تا دوباره برگرده بیاد سر موضوع داستان. ما با یه انگار از این منشورهای هفت رنگ در کارشون مواجه میشیم، با اون نثر شیرین و شیوا و ساده و بسیار زیبایی که جناب پاریزی داشتم. ببخشید آقای خالصی، من شما متخصصین در حوزه آقای باستانی پاریزی.
اصلا که استاد باستانی پاریزی که واقعا کارهایشون رو البته باید بحث کرد که تاریخ یا ادبیات محسوب بشه. ما من و شما جناب اسلامزاده میتونیم خیلی ساده حکم بکنیم که هر دو
به تعبیر امروزی یه جورایی اصلا ناداستانه.
ناداستان این تعبیری که رایج شده بله. ولی جسارتا ناداستانی که دوستان نویسنده جوان و جوانتر به کار میبرن با ناداستانهای استاد باستانی پاریزی متفاوته. چندین
جستار هم یه وقتایی میشه
جستار به این معنا که خود شاید سبک یکه و یگانه جناب باستانی بود که از آغاز هم همین گونه بوده. منتها شما گفتید یک یا دو ردیف کتاب خونه، با توجه به اینکه ایشون در هر چاپ کتابش پاورقی ها رو عوض میکردن و هر چاپی انگار مثلا یک کتاب جدیده. من خودم حماسه کبیر سه نسخه دارم جناب اسلامزاده که در قطع و اندازه و تعداد صفحات با هم تفاوت دارن و در مطلب. حالا ولی برگردیم به بحث کبیر. این کتاب حماسه کبیر که جناب باستانی پاریزی مرقوم فرمودن، مجموعه مقالاتی است که ظاهرا در مجله یغما منتشر می‌شده، بعد به صورت کتاب ایشون تدوین کردن. همون نکته که شما در بخش پیشین اشاره فرمودید که در حاشیه کبیر حوزه‌های تمدنی وجود داره که این حوزه‌ها درخشش و تشعشع خاصی توی مدنیت و فرهنگ و ادبیات ایجاد کردن. حال به صورت فردی میتونیم افراد نام‌آور رو بگیم، مثلا من استطرادن البته اینم به سبک علمایی گفتم به یاد دکتر شریعتی و مزینان بله. افتادم، ولی میشه فهرست رو ادامه داد و از فرد گذشت جریانهای فکری و ادبی که در این حاشیه کبیر بوده. آقای باستانی پاریزی طبق اون سنت معلوف، اون قسم و سوگندی که خوردن که در هیچ سمیناری شرکت نکنن، هیچ کتابی ننویسن که کرمان توش نباشه، طبیعتاً خود کرمان در این حماسه کبیر برجسته است.
حالا یه نکته قبل از این که وارد این بحث بشین، توی این ماجرای فرهنگ هایی که در حاشیه کبیر شکل میگیرن و یه استمرار تاریخی دارن، در دوره معاصر چند نفری هستند که پیگیر میرن اینها رو مطالعه میکنن، کار میکنن، مثل استاد بزرگوار منشر ستوده، ایرج افشار و این گروهی که با هم حتی پیاده میرفتن بله. در شهرهای مختلف و میگشتن، مینوشتن، عکس مینداختن و کارهای مطالعاتی میکردند و هم سفر بوده براشون هم کار مطالعاتی. یاد یکی از مقالات نسبتاً بلند جلال آل احمد افتادم که در کتاب ارزیابی در کارنامه سه سالش منتشر شد به نام سفری به حاشیه کبیر، که او هم در تقریبا دهه اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 که با اون دکتر اتریشیه یه بخشی از کبیر رو پیاده میرن، برادر کوچک شمس عکاسی میکنه اونجا یه سری، و اونجا هم اون دکتر اتریشی صدایی از جلال ضبط میکنه که چند سال پیش منتشر شد و بیرون آمد. یعنی این اتفاق هم میفته بله. یعنی کسایی بله. که میرن به جستجوی این ماجرا.
حالت البته ایران شناسی یا شرق شناسی که در دهه 40 بود بس. که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به نوعی مروج یا بانی اون بود،
تکنگاری هایی
نشین های بلوک بس. زهرا بس. که اون هم در مورد که اون سفر که میفرمایید برادر جلال بوده شمس، شمس هم یک سفر، شمس آل احمد سفرنامه تقریبا به یزد و حوزه فرهنگی یزد داره. این نگاه رایج بوده. آقای باستانی پاریزی هم البته همراه با ایرج افشار بله، و دکتر بله، ستوده اون بله. یارانی بودن که همیشه این نوع ایرانگردی رو داشتن. یکی دیگه از ویژگی های کارهای استاد باستانی پاریزی، اصلا ایشون خیلی به تعبیر شما امروزه فوتوجنیک هم بود دیگه، با اون پالتو یا بارونی قدیمی و یک نگاه خاصی به تاریخ ادبیات. من همینجا متذکر بشم بسیاری با شیوه تاریخ نگاریشون مشکل
بله،
دارن
بله.
و تاریخ نگاری محسوب نمیکنن. یه دم در یه وجه افراطی و غلوگونه معتقدن ایشون مورخ بسیار برجسته، چرا که روح تاریخ ایران رو نشون داده، چه در حماسه کبیر چه در تمام اون هفت گانه ها بله. و آسیای هفت سنگ و خاتون هفت قلعه، هفت کتابی که هشتمی هم داره، هشت الهفت، و در تمامی آثارشون اون روح تاریخ رو، اون تغییر و تحولات تاریخی رو به ویژه با تأکیدی که ایشون روی جغرافیا داره. یعنی از کسانی هستن، از پژوهشگرانی هستن که برای اولین بار اومدن تأثیر اقلیم طبیعی ایران، یعنی بیابان و کویر رو در ادبیات و فرهنگ و تحولات تاریخی، رفت و آمد سلسله ها، خشونت های پادشاهان و امثال اون و زندگی عامه مردم نشون دادن.